و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محور بحث ما در این 10 شب اول ماه مبارک رمضان پیرامون نقد واژه زیبای رمضانه و برداشت تربیتی در بحث سیر و سلوک از این کلمه مقدس. دیشب عرض کردم که بعضی ها معتقدن رمضان رو به این دلیل رمضان میگن که صحرایی سوزان در عربستان که اگر کسی در اون صحرا گرفتار بشه بدن او تفدیده میشه و لاغر میشه چون بسیار تحمل اون آب و هوا و اون بیابون کویری مشکله، چون ماه مبارک رمضان انسان از نظر جسمی ضعیف‌تر میشه، مشقاتی رو تحمل میکنه، به این جهت بهش میگن رمضان. بعضی ها رمضان رو از رمضه گرفتن به معنای آب شدن گناهان، چون در این ماه مبارک به خاطر اعمال زیبایی که در این ماه ما انجام میدیم آثار این اعمال و عبادات آب شدن گناهانمونه. بعضی ها رمضان رو از رمضه گرفتن به معنای سپر در مقابل آتش و قهر پروردگار متعال. دقت کنید، دیشب باز من تذکر میدم که این استنتاج و استفاده از کلمه رمضان سلیقه‌ایه. من به عقیده خودم، به نظر خودم که برای خودم محترمه و قال الدانشمند و علیه السلامه، بگم شاید از این کلمه بشه حروف رو تقطیع بکنی و از هر حرفی از رمضان 5 حرفی یک برداشت زیبا در مسیر رمضان به معنای رهایی از قیود نفسانیه. دو تا نتیجه ما دیشب گرفتیم، چشمای مبارکتون به من باشه. یک، یا میتونم بگم 3 تا. یکی این که انسان اسیر باشه و خودش خبر نداشته باشه، یعنی اصلا در مسیر خدا نباشه ولی فکر میکنه خدایی عمل میکنه، بده ولی فکر میکنه خوبه. مثل اون عبد فرار که در بغداد خوشش میومد، مردم از اون میترسن. بد نیست من برای شما جوانان گل و ولایتی و محترم و هیئتی و نوکران سید و شهدای تذکر بدم. روایت داریم پیغمبر فرمود بدترین آدم ها اون کسانی هن که مردم از اونا بترسن. حالا یا از زبونشون بترسن، بگن اوه با این در بیفتیم، با این زبونی که داره آبرومونو میبره، این منفورترین آدم در کره زمین. مؤمن آزارش به مورچه هم نمیرسه دیگه، چه برسه بخواد به هم نوعان خودش اذیت بکنه، یا پول داره اذیت میکنه، یا قدرت داره آدم ها میچلونه. اینا پسترین آدم ها رو زمینن. که چون قدرت دارن هر غلطی دلشون بخواد میکنن، چون پول دارن هر چی دلشون بخواد میگن، هر کاری عشقشون بکشه انجامه. خیلی بدن. عبد فرار کیف میکرد، همه ازش حساب میبرن. تو سن 16 سال تا 25 سال هم اینطور که تجربه نشون داده و روانشناسا میگن، انسان بدش نمیاد اطرافیانش از او حساب ببرن. لذا ما وقتی لات و لوتا رو نگاه میکنیم بینیم شروع لاتیشون مال همین سنه. مثلا تو مدرسه راه نماییه، این سوم راه نماییه، جلو بچه های اول دوم راه نمایی میگیره. چرا نگاه چپ کردی؟ یه بار دیگه نگاه کنی جغرافیا صورت میریزن به هم. اونم بچه‌ن میترسن، کیف میکنه که این قلدر مدرسه راهنمایی شده. تو دبیرستان مثلا نسبت به همکلاسیای ضعیف‌تر خودش، این سوم نسبت دومیا، نسبت اولیا. در محیط کارش تو دانشگاه یه جور دیگه، خوشش میاد همه ازش حساب ببرن. که حالا میگیم انشالله شبای آینده، اینم همون یکی از اون زنجیراست که باید بشکنیش، باید بازش کنی. عبد فرار خوشش میومد، هر جا میرم مردم در میرفته. یه روز با رفیقاش، دارادسته خودش، نوچه‌هاش به قول لاتا، اومد تو حرم امام کاظم علیه السلام. همه در رفتن، همه در رفت. حرم تو یه چشم به هم زدن، قو دیگه نمیپره. اینم خوشش شد که من تو حرمم که میام همه در میره. وقتی یه پیرمردی گوشه حرم نشسته است روبروی ذریح مطهر، اومد بالا سرش یه دوتا سلفه کرد، دینگار نه اینگار، گفت لابد گوشش ناشنواس، یا مثلا گوشش کره، یا مثلا کم شنوا. یه دوتا لغت بهش زد، به وای، سرش بالا کرد، گفت فرمایشی داری؟ گفت نمیشناسی منو؟ گفت باید بشناسم شما رو. شما؟ گفت اسم عبد فرار رو نشنیدی؟ گفت چرا؟ گاهی من یه اسم به گوشم میرسه. کی هست حالا؟ گفت منم. اینقدر گیجی؟ ندیدی وقتی من وارد شدم همه فرار کردن؟ گفت مردم از تو فرار کردن. چرا؟ مگه تو لولو هستی؟ مگه تو گرگی؟ مردم از عقرب فرار میکنن، از مار فرار میکنن، از شیر فرار میکنن، از گرگ درنده فرار میکنن. من هرچه نگاه به تو میکنم اینم تو وحشتناک، برای چی باشی؟ اسمت چی بود؟ گفت عبد فرار. گفت حالا اکی فراری هستی تو؟ اکی خودت فرار میکنی؟ از مردم؟ گفت خیلی هم مرحله پرتی امو، مردم از من فرار میکنن. گفت پس اگه مردم از تو فرار میکنن، تو از کی فرار میکنی؟ از خودت؟ گفت یعنی چی؟ گفت از خدای خودت فرار میکنی؟ اصلا تو چرا فرار میکنی؟ چه بهت میگن عبد فرار؟ چه بدی از خدا دیدی که از خدا فرار میکنی؟ زانوش لرزید، نشست، یه لحظه برق معرفت گرفتش. ببینید، اول کیف میکرد همه ازش حساب میبرن، اما این عارف زاهد بزرگ یه شک بهش وارد کرد. بیمارستان رو دیدین؟ اتاق احیا رو؟ خدا به حق علی ابن موسی رضا همه یه مریضا رو شفا بده. دیدید این مثل دوتا اوتو میمونه؟ تو فیلم هم زیاد نشون میدن. طرف از هوش رفته، ایست قلبی پیدا کرده، رفته تو کما. آخرین تیر خلاصی که دکترها میزنن و برای اینکه بلکه برگرده شک برش وارد میکنه. این میپره بالا، یه شک به قلب او که دوباره خون رو پمپاش کنه. گاهی وقت آدم یه نفر رو میبینه شک برش وارد میشه. گاهی انسان یه سخنی رو میشنوه شک برش وارد میشه. این مجالس اهل بیت مجالس احیاست. فقط خودتون رو مثل یه کسی که در حال کماست در اختیار طبیب قرار بدید. و طبیب ما امام حسینه. بگو دکتر حسین یه شکم به این قلب ما وارد کن. این قلب مرده ای که کار نمی کنه به کارش بنداز. این پیرمرد عارف یه شک برش وارد کن. از چی فرار میکنی؟ از خودت؟ از مردم؟ از خدا؟ مغزه تکون خورد، قلب خون شروع کرد پمپاش کردن، تازه به هوش اومد، گفت یه عمر است از خدای خودم فرار می کردم و لذت می بردم از این فراری بودنم، حالا می خوام برگردم چیکار بکنم؟ گفت به همین اندازه که متوجه شدی تو مسیر خلافی و به همین اندازه که دلت میخواد با خدا آشتی بکنی، 99% مسیر رو برگشت. فقط یه عزم مردانه میخواد، یه تصمیم مردانه میخواد دیگه بر نگردی تو اون مسیر. آقایون در کتابای اخلاقی نوشتن این عبد فرار با این شکی که این عارف به او زد از عباد زمان خودش. من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه، نکنه یه وقت منم مثل عبد فرارم، خدای ناکرده تو هم مثل عبد فراری، کیف کنی تو گناهانت و بعد احساس کنی که خوب کاری میکنی. یه وقت یکی اسیره و نمیدونه، یه وقت اسیره فکر میکنه خودش حر، مثل بشر حافی. بوش فکر میکرد هر کی کنیز داره، غلام داره، خونه داره، پول داره، ملک داره، سرمایه داره، این حره. عبد کیه؟ عبد کسیه که یه ارباب بالا سرش باشه، او عبد. خودش که 50 کنیز داشت، ایرانی هم بوده میدونید که. بوش مال طرفای انار رفسنجانه. همین یک ماه پیش من در حرم این بزرگوار وارد شدم. عرب نیست، ایرانیه. در جوانیم خیلی کارا میکرده، منتها چون تاجر بوده بغداد زیاد میرفته اومده. در زمان امام کاظم علیه السلام بوده که وقتی میاد که بره خدمت علی ابن موسی رضا دیگه در بین راه مریض میشه و دیگه میمیره. ولی امام کاظم رو این آقا دیده. کنیزه داره دم شریعه مشک آب میکنه، او هم داره با رفیقاش آب شنگولی میخوره، کیف میکنه، چالی چالیت میخورن میرن بالا و فکر میکنه حره. حره چون پول داره. گوش کنید این حرفا به دردتون میخوره ها. حره چون پول داره، حره چون نوکر داره، آزاده چون مالکه. یه عمر خودشو آزاد میدیده. به کنیزه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید کنیزه کی هستی؟ یه کنیز بشره. بش همین کسی که خونش صدا ترانه بلند میشه؟ هر که از خونش میاد بیرون تلو تلو میخوره از بدمستی، تو کنیز همونی؟ گفت بله. فرمود ارباب تو حره یا عبده، کنیزم حالیش نمیشه. گفت نه آقا حره، من کنیز اوام. عبد کجا بود؟ من عبد اوام. فرمود درست گفتی خانم، حره. اگه عبد خدا بود دهن کجی به احکام خدا نمی کرد. راست می کرد. آزاد. مشربش رو برداشت رفت. وقتی رسید در خونه، ظاهرن این کنیزه بوش روش حساس بوده. گفت چرا دیر کردی؟ دید رنگش پریده است. گفت چرا رنگت پریده؟ چرا گریه میکنی؟ فهمید دیگه کنیزه. گفت میترسم عیش و نوشت به هم بخوره. گفت همه الان بگو. کسی اذیتت کرده؟ گفت نه. گفت چرا رنگت پریده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت آقا موسی بن جعفر رو دیدم. اسم موسی بن جعفر که آمد رنگش پرید. گفت خب چی شد؟ هیچ، آقای دو تا کلمه از تو سوال کرد. گفت از من ناقابل؟ پیداست شیعه بوده، شیعه ی عرق‌خور. جالبه، شیعه بوده، امام زمان خودش رو دوست داشته ولی غلط هم میکرد. هیچ یه سوال کرد که شما عبدید یا حرید؟ گفتم حر است. فرمود درسته، حر که اینقدر دهن کجی میکنه. اگه عبد خدا بود اینجوری نمیکرد. میگن جام شراب دستش بود، زد زمین شکست، پا به رهنه دوید دنبال آقا موسی بن جعفر، افتاد رو قدمای آقا. گفت آقا غلط کردم، یه عمر فکر میکردم حر بودن به کسی میگن که کنیز داره و غلام داره، و عبد بودن و نوکر بودن برام زشت. الان میخوام عبد خدا بشم، همه ی اموالم هم در راه خدا میده. و تا آخر عمرش، جوانان عزیز مشهدی، مستمعین محترم، تا آخر عمرش دیگه کفش پاش نکرد، پا به ره نمیرفت و میومد. بودن چرا کفش باد نمی کنی؟ و از موقعی که موسی بن جعفر شکر بر من وارد کرد، منو بیدارم کرد، منو آدمم کرد، منو به خودم واقفم کرد، خودم رو پا برهنه دیدم. میخوام تا آخر عمر همینطور بمانم. لذا معروف شد به بشر حاف. خوش به حال اونایی که میفهمن مریضن. خوش به حال اونایی که میفهمن اسیر نفسن. خوش به حال اونایی که میدانن خطاکارن، میدانن روسیان. یعنی اگرم جهل دارن، جهل مرکب ندارن، میدونن مریضن، میدونن اسیرن، میدونن گرفتارن، میدونن تمام پا و دست و گردنشون با قل و زنجیر نفسانی و شیطانی به اسارت کشیده شده. یک، اول خودتو چکاب کن ببین آزادی یا اسیری. دو، حالا که اسیری به کجا زنجیر بستن؟ چشماتو به زنجیر کشیده شیطان. چون ما داریم کسانی که قلبشون خیلی خوبه، کینه ای نیستن، با اگر با کسی دعوا بکنن خیلی زود آشتی میکن، اصلا اهل کینه نیست، حسودم نیست، هیچ مشکل قلبی ندارن. من اینجور آدم ها رو زیاد دیدم، دستشونم کجمی، دزدم نیست، در کارم خیانت نمی کنن، اما چشمشون مشکل داره، چش چرونه. خودشم می دونه، میگه من هیچ عیبی ندارم، فقط چشمامو نمیتونم کنترل کنم. بعضی رو من می شدم چشماشون کامل سالمه، گوششون هم سالم، اما قلبشون خرابه، کینه این. خدا نکنه با یکی بد بشن، 20 سال کینه یه طرف رو به دل میزنه. شیطان اینجا اومده زنجیر انداخته. بعض دستشون کجه، کم کار میگذارن، حق و ناس گرفتارشن، دستشون رو زنجیر کرد. تو کجات زنجیر شده؟ بعضی ها وقتی شهوت بهشون میرسه هیچی دیگه نمیفهمن، هیچ، تا اطفاء شهوت نکنن، تا تخلیه نشه، مثل یه آدم آهنی که هیچ، نه مغز داره، نه قلب داره، نه وجدان داره، نه فطرت داره، عین یه ربات که بهش مأمور میدن بزنین چراغو بشکن، این اصلا نمیفهمه قیمت چراغ چیه، اصلا نمیدونه کار این چراغ چیه. رباته، میزنمش کرد. ربات. ربات که حالیش نیست که. بهش دستور میدن عمل میکنه. بعضی وقتی به شهوت میرسن عین ربات میشه. نه دیگه شبای احیا حالیشونه. نه ماه رمضون سنشون میشه. نه محرم حالیشه. نه گریه هایی که کرده حالیشه. هیچ چیز. آبرود میره. آبرو نمیفهمه یعنی چی. چشمش تمام بسته شده است. بابا همه میفهمن. بفهمن. هیچی نمیفهم. هیچی حالیش نیست. آقا دیگه نمیتونی تو تایبت زندگی کنی. برو بابا. اینا حرفا خونبازی هاست. شهوته رو به چه هست. جالب اینه. تا خالی میشه این بادبادکی که بادش خالی شد یه برمیفته و میگه ای چی شد؟ و هی شروع میکنه فوش دادن به خودش. فوش میده، گریه میکنه، ناراحت میشه. دوباره توبه شکستی، دوباره فلان. تا به یه آخوندم میرسه التماس دعا. دعا بفرمایید ما آدم بشه. خب پسرم اینجور که تو داری میری جلو، من که هیچ. امام زمانم به دعا کنه آدم نمیشی، چون تو نخوای نمیرسی. مگه امام حسین 40 بار در کربلا به لشکر عمر سعد نصیحت نکرد؟ نمیخواستن بیدار شد. با این وضع هیچ وقت کسی به جایی نمیرسه. خب حالا هر کی دلش میخواد ببینه چه خاکی به سرش شده، من چند تا آیه براتون آماده کردم. یه دو تا قصه هم به عنوان نمونش. دو زانو بشین من این آیه رو بخونم. من فقط آقا کاری که این میکروفون میکنه رو میکنم. ببین تو این میکروفون فوت کنی صدا فوت میده بیرون. داد بزنید. ما روحانیون تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که پلی باشیم بین شما و آیات قرآن. آیات رو دستبندی کنیم. بگیم بابا هنچی آیه هم تو قرآن هست. روش فکر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینهم امدم بعیدان. روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده و آنچه را از کار زشت مرتکب شده حاضر شده میابد. همه کارهای خوبت شده دارن جلوش. و آرزو می کند که کاش میان او و کارهای زشتش زمان دور و درازی فاصله بود و خدا شما را از عذاب خود برحذر می دارد و خدا به بندگان خودش مهربان است. یادت نره. هر چه کنی به خود کن. آیه دوم. اگر خسته نیستید دو زانو. اگر خسته شدید 4 زانو. سوره 8 آیه 18. اینا رو فقط بشنوید تا من نتیجه بگیرم ازش. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ای اهل ایمان از عدل خدا پروا کنید، از قانون عدل خدا بترسید و هر کسی باید با تأمل بنگرد که برای فردای خودش چه چیزی رو پیش فرستاده
و از خدا پروا کنید، یقیناً خدا به آن چند جام می دهید آگاه است. راحت بشید. موبایل تو اگه بابات ببینه، تو اسمساش بره، تو بلوتوساش بره، تو گالریش بره، از خجالت آب می شوی. حالا ببین امام زمان داره می بینه تو چیکار میکنه. ای خاک تو سر من، از بابام می ترسم، از امام زمانم نمی ترسم. حالیمون نیست، نمی فهم چیکار کنه. من دیگه از وقا به می گفت خیلی جالب بود، بعضی آقا خیلی شیرین حرف می زن. یکی از رفقا حرف قشنگی به من میزد. میگفت من موبایلم رو یه جوری تنظیم کردم، یه جوری موبایلم رو آماده کردم که اگه همین الان امام زمان من رو تو کوچه ببینه، یا سلام علیکم یا بقیت الله، به این موبایلت بده من یه زنگ بزنم، به آقا نگم ببخشید دو دقیقه صبر کنید من اسمساشو پاک کنم شما نبینید، بگم آقا بفرمایی موبایل. حضرت بفرماد من برم تو موبایل. برو آقا، پیامایی که دادم ها بخون ببین کجاش قشنگه، کدوماش قشنگ داره، رفیقام چه پیامایی برام دادن، از کجا عکس گرفته. آقا نگاه کن عکس موبایل منو، عکس زمینه ای موبایل منو ببین. من یا بقیت الله عکس موبایلم آما، یا دختر هندیا، نه لب سرخ شده، نه چشمک میزنه چشه ها، نه چیزای دیگه که خودتون میدونید. من چون عاشق شما، هر کی موبایل منو پیدا کنه میگه این موبایلیه امام زمانی بوده ها، من اسمسشو میبینم همش یک کلمه توش یا صاحب از زمانه، عکسشو میبینم همه تو خط امام زمانه، پیاماشو میبینم همه هشدار برای امام زمانه، بلوتوثشو نگاه میکنم میبینم همه تو خط امام زمان اهل بیته. چیکار میکنی؟ کامپیوتری که برای خودت درست کردی اگه بابات کامپیوتر بلد بود و میمد سراغه، چرا پسورد میذاری دو کامپیوتراتو؟ چرا جوانا پسورد بزنن موبایلاش؟ میدونی چرا؟ یه چیزی توش داره که نمیخواد کسی ببینه، یه چیزی توی این موبایل ریخته است که میخواد کسی نفهمه. بابات نمیفهمه، داداشت نمیفهمه، رفیقت نمیفهمه، خدا هم نمیفهمه، امام زمان هم حالیش نی. این آیه 8 سوره 18 رو روش فکر کن، چون خودش گفته با تأمل فکر کن. ولتنظر نفسون ما قدمت لغد و تقالله، بترس برای فردای خودت چی فرسته، چی فرستدی برای فردای یه مش گوشت رو بردن تو مسجد پیغمبر پخش کردم. من این چیه؟ خودم فلانی مرده وصیت کرده بعد مرگ من یه بز دارم بکشید بین فقرا پخش کنیم. خدا رحمتش کنه. غیر این بز دیگه چی داره؟ یه چهار تا شتر داره. گفتن اون شترا که مال وارثاست. غیر این بزه دیگه چی داره؟ یه دو سه تا گاو هم داره. گفتن این گاوه که مال بچه‌هاشه. غیر این بزه دیگه چی داره؟ یه خونه و زمین داره. گفتن این که مال ارث خوراست. غیر این بزه دیگه برای چی خودش چی جمع کرده؟ غیر این بزه دیگه چی داره؟ شطوره که مال بچه هاست، گاوه که مال بچه هاست، خونه که مال زن بچه هست، برای خودش غیر این بزه چی درست کرده؟ دارم یه بزه. من کسی و سراغ دارم که زندگیش میلیارد میلیارد قیمت داره، به اندازه هزار تومن برای شب اول قبر خودش پس انداز نکرده، همه رو گذاشته برای بچه هاش. یه اشایی به فکر خودش، زرنگ باش اون برای درستش کن. ارباب شب خواب بد دید، پرید بالا، غلام اومد گفت ارباب چته؟ گفت چراغ رو روشن کن. اون موقع چراغ پیسوز بود، چراغ مرکبی. بردا بریم پیش آخونده ده. گفت برای چی؟ گفت من یه خواب خیلی بدی دیدم، فکر کنم آخر عمرمه. گفت حالا آخر عمرت باشه چیکار با آخونده ده داره؟ گفت حرف زیادی نزن، باشو بریم. غلام جلو، آخه خیلی جالبه، روزا ارباب جلو، بله غلام عقب، شبا چون برق نبود غلام جلو،
ارباب عقب این پس و پیش دنیا تا روز و شبش به هم فرق میکنه. اینجوریه. غلام جلو چراغ، اربابم پشت سرش. رفتم پیش آقا، گفت هرچی خوابی دیدم. گفت درست خواب دیدی، آخرای کارته، خودتو آماده کن. گفت برای همین اومدم خدمت شما. گفت من در خدمت شما. گفت بنویسید وصیت نامه رو، وقتی من مردم یه باغ دارم، اینو حتما وقتی مردم و بعد مرگم بفروشید، یه چند تا هرچی هست، دختری فقیری چیز جهیزیه، یه تیکه زمینم دارم اینو بفروشید خرج مسجد کن. یه جا هم یه دوتا مکین آب دارم، یه دونشو بفروشید، اینم بعدی مرگم انشالله. هر کسی که خونه نداره یه جوری. آقایون نمیدونی چه وصیت نامی با برکتی بود. هر کی اون وصیت نامه رو میدید آرزو میکرد ارباب بمیره، بلکه چیزی گیری چهار تا بید. یک وصیت نامه عالی. گریاشم کرد و از مردم حلالیت به طلبید و ما دیگه آخر کارمونم تماس داد. غلام زرنگ بود. گفت باش بریم خونه. گفت باش ارباب برید جلو، من یه سوال از آقا دارم. ارباب فرستاد جلو تو تاریکی. غلام اومد پشت سر، چراغ گره پشت کمر ارباب. ارباب میرفت جلو، میگفت بیبر جلو. میگفت نه ارباب، شما امشب یه کار یاد من دادید که شما باید برید، من چراغ پشت سرتون بگیرم، شما بفرمایید. گفت من چشام نمیبینه، من چراغی که برای پشت سرم نمیخوام، چراغ برای جلو روم میخوام. گفت باریکلا با این وصیتی که تو نوشتی یاد من دادی که چراغ رو برای پشت سر، وقتی من مردم چنین کنی، تا میای چنین کنن که هفت جور شب اول قبل پدرت در میارن. مردم چراغ برای روبرو میخوان، نه پشت سرش. این چه وصیت نامه‌ای؟ تا خودت زنده هستی جهیزی دختر فقیر رو بده، تا خودت زنده هستی چهار تا بدبخت و گرشون و مشکلشون رو بکن، تا زنده هستی از این مالت برای فردای خودت آماده کن، تو زنده ای و بیا با خدا معامله کن و ببین امروز چه باری رو زمین مونده است. خدا میدونه وهابیا تو این شهرهای مرزی دارن یکی یکی شیعه های فقیر را که هم جاهلن از نظر مغزی فقیرن، هم از نظر جیبی، با چند کیلو گوشت و برنج، با چهار تا نمیدونم چندرقاس پول دارن از علی جداشون میکنن. تو بیا منم رابط نشون میدم. ما کسایی تو زندان داریم که به خاطر 1,000,000 تومان تو زندانن، به هیچی هم دیگه اعتقاد نداره، به هیچ، به خاطر 4-5 میلیون بده کاری تو زندان چند ماهه. بیا آقایونی که دستون به دهانتون میرسه، وهابیا تو دهات یه مش آدمایی که هیچ جالیشون نیست رو که شیعه هم نیستن، اسمشون شیعه از سنیشون میکنن، که اون موقع هم که سنی میشن به درد بخور نیستن، چون اینا 3 کیلو میدن عمری میشه، اگه یکی بیاد 5 کیلو برنجش بده دوباره ایوری میشه. اما بیبر تو زندان یه باره 1 تومن 2 تومنه رو بده، یه نفر رو از زندان آزاد کن. چی هستی شما به داد ما میرسی؟ 1 کلمه جواب بده. من نوکر ابی عبدالله. چی شده به فکر ما افتادی؟ تو جلسه هیئت دورم نشستیم به این نتیجه رسیدیم که فعلا بار شما رو زمین موندد، به عشق امام حسن که روز نیمه ماه مبارک رمضان تولدشه، امام حسنی که خونش محل فقیر فقرا بود و سفره برای فقیر فقرا پهن میکرد، منم شیعه امام حسنم تصمیم گرفتم به اندازه وسعم چند نفر از زندان آزاد کنم، برگردن پیش زن و بچه هاشون، همه با هم خوشحال باشن. اینا تا عمر دارن هر جا پرچم امام حسین دیدن خودشونو مدیونه امام حسین میدونن، میگن یه نوکر حسین بابامونو آزاد کرد، یه نوکر امام حسن بابامونو آزاد کرد، یه مسلمون ما رو از این بدبختی نجات داد. تا نمردید گره با کنید، چراغ رو بفرستید پیشا پیشتون، وصیت ننویسید، فایده ای نداره. برای پسرت مینویسید
5 سال نماز روزه بخوان، نماز خودش رو نمیخونه، نماز تو رو بخونه. والا نماز خودش هم نمیخونه. من کسانی و سناق دارم، نگاه به جوانیم نکنی، من با این چشمام خیلی چیزا دیدم، خیلی آدم ها دیدم، با این گوشام خیلی حرف ها شنیدم. من کسایی رو میشناسم که باباشون به مرز 15 سال رسیده، مرده است، وصیت‌نامه رو باز نکردن، گفتن به حرمت مادرمون هرچی میگیم، بابا مادرتون رو خدا حفظش کنه، وصیت رو باز کنید، مالش رو بگذارید کنار به حرمت مادر. ببینید یه وقت نمازی، روزه‌ای، آخه یه وقت بدهکاری، پدرتون دو قبل داره بیچاره میشه. جواب من به این منبر سیدوشا دادن، چشمش کور میخواست بخون. به ما چی که بخونیم؟ چی برای ما گذاشته که بخونیم؟ باغ گذاشته، ملک گذاشته، پاساژ گذاشته برامون، مغازه گذاشته، پول گذاشته، میخواست بخونه. به ما چی؟ 15 ساله پدرشون تو قبر داره میلرزه و میسوزه و عذاب میبینه و این بدبخت فکر میکرد بچه هاش بعد که میمیرن آب اگه دستش نمیزنن زمین، نمازا قضا بابا رو میخونن. اینا نمازا خودشون هم نمیخونن. تا این نفس منو میاد یه فکری برای بعدتون کن، این زنجیره رو خودتون پاره کنید. یه آیه دیگه میخونم براتون. میخواین دو زانو بشین، میخواین نشین. آیه 122 سوره مبارکه انعام. خسته نشین امشبا، شب میخوام بهار قرآنه دیگه، ما رمضان آیه بخونم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. او من کان میتا فاحییناه فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. خدا سوال میکنه، شما جواب خدا رو بدید. آیا کسی که از نظر عقلی و روحی مرده بود و ما او را به وسیله پیغمبر و قرآن و اهل و بیت زنده کردیم و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم بدرستیم و سلامت حرکت کنه و زندگی کنه، مانند کسی است که در تاریکی‌های جهل و گمراهی و از آن بیرون شدنی نیست. این گونه برای کافران به خاطر لجاجت و عنادشان آنچه انجام می دادن آراسته شده و زینت داده شده که فکر می کنن درست زندگی می کنن و نیکو عمل می کنن. این دوتا آدم مثل همن؟ کسی که قیامت رو باور داره، قرآن رو عمل می کنه، به دین اعتقاد داره، به اهل و بیت معتقده و عمل میکنه، با کسی که در تاریکی محض تو زندگیش داره زندگی میکنه و بیرون هم نمیاد، یکیه. توجه فرمودین؟ یکیه. یه جوان متدین هیئتی ولایتی مطیع قرآن اهل بیت با یک جوان عرق‌خور چاقوکشی که نه ادب دارد نه شعور دارد، نه بزرگتر سرش میشه نه کوچکتر، نه محرم و نامحرم، اینا یکیان. شما کور رو با بینا یکی میدونید، خاک رو با طلا یکی میدونید، تاریکی رو با نور یکی میدونید. اگه نمیدونید پس چرا تو تاریکی زندگی میکنید؟ بچه هر کار دلتون میخواد میکنه؟ بچه را دنبال این نفس را افتاده؟ خدا دیگه چی جوری حالیه ما کنه؟ در آیه 19 8 میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. مواظب باشید مثل کسایی که خدا را فراموش کردن و خودشون هم فراموش کردن نباشید. اینا فاسقن، چون خدا را فراموش کردن گناه علنی میکنن. چشاتو باز کن، این دو تیپ آدما رو تو جامعه نگاه کن. آقای من یه آدرس بهتون میدم، اصلا من بیرو دروسی، بذارید یه مقداری خودمونی حرف بزنم خستتون نکن. بیایید با هم دیگه بریم دم دادگستری، خوبه؟ ها؟ بریم ببینیم اونایی که میخوان طلاق بگیرن چرا میخوان طلاق بگیرن. خانم چرا میخوای طلاق بگیری؟ چون شوهرم نماز شب خونه. اینا رو میگه؟ چون شوهرم نجیبه، چون عزیزه، چون چشچروری نمیکنه، چون کتکاری نمیکنه، چون بخیل نیست، چون مردد نیست، چون شکاک نیست، چون بیدین نیست. خاطر اینه. خانم چرا میگای طلاق بگیری؟ شوهر من رفیق بازه، چشچرونه، عرق خوره، معتاده، فاسده، دست به زن داره. مردم برای چی دارن طلاق میگیرن؟ به خاطر اینکه با خدا رفاقت کردن یا به خاطر اینکه با شیطان رفاقت کردن؟ بریم زندان. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی یکی برادران اراذل اوباش تشریف بیارن جلو، من میخوام باتون. اونا که تصادف کردن و اینا برن کنار، اینا که چکشون برخورده است و ورشکست شدن و مالاشون رو یکی اومده خورده، اینا برن کنار. اینا بیچارا بیچارا، اینا که با تو چاقو کشی و تو لاتی و تو هرزگی و تو خونه فساد و دنبال ناموس مردم و زن مردم و به دوزن و بچه مردم، اینا بیان. من رفتم سوال کردم، من تو زندان ها زیاد میرم برای سخنرانی ها، همین منبرم براشون میرم که نکنه تو زندان یه زندان دیگه برای خودت درست کنی ها، به یه نتیجه برست. میدونی چرا پشت میله های زندانی؟ به خاطر این که از زندان نفس خارج نشدی، چون با خدا رفاقت نکردی. هرکی با خدا رفاقت کنه، الله نور السماوات والارض، هرکی با خدا باشه، چون خدا نورانیه، هر جا خدا باشه همه جا نورانیه. جهل، تاریکی، تعصب، گناه، اینا ظلمت. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تا اونجایی که کسایی که با خدا رفاقت میکنن، کسایی که ولایت خدا رو میپذیرن، یخرجهم من الظلمات والذین کفروا. نه من خدا نمیخوام، من نیاز به خدا ندارم، اولیام و طاغوت انگشت نما میشن. وقتی خیش و قومان ننه به بچهش میگه یه بار دیگه دیدم با این سعیده رفت و اومد کردی، پوستتو میکنم ها. تا بچهش خطا میکنه، ها به به تو هم رفتی به فلانی، آیندت مثل فلانی میشه. اولیا هم و طاغوت یعنی سرانگشت مردم میشی، انگشت نما میشی، همه رو تو مثال میزنن. یخرجونهم من النور. قرآن چقدر قشنگ میگه، میگه شباهت جهنم با نفس اینه که هرچه جهنم یاره میریزه تو جهنم، بهش میگیم حلم مزید، میگیم بسته، میگه حلم مزید بازم هست. جهنم از خوردن جهنمیا و سوزوندنشون سیر نمیشه. قرآن میگه نفسم همینطوره، نفسم مثل جهنم میمونه، هرچه گناه میکنی هارتر میشه، هرچه معصیت میکنی تحریک بیشتر میشه، هر چی دنبال شیطون میری بازم میخواد. سیرایی این نفسه نداره. من کسایی سراغ دارم که میگه آج آقا هم موقعی که من دست چپ و راستم و فهمیدم چشچرون بودم، حالا شده 40 سالم. چند تا زن دیده تو این چند سال؟ 35 سال؟ ها؟ میلیون ها زن دیده، هزاران چشچرونی کرده، سیر شده؟ ها؟ این چشه پر شده؟ نه. نفسم مثل آب دریا میمونه، هرچه آدم آب شور میخوره بله؟ بیشتر. هر چی گناه میکنه ابدا. تازه فاسد میره بالاتر، مثل مال دنیا دیگه. من خودم یه زمانی خونه نداشتم، وقتی یه روز دلم شکست و گفتم این خودم یه خونه به ما بده، یه اتاق داشت، قربون خدا برم همون یه اتاق رو به ما داد. اینقدر خوشحال شدیم خدا میدونه. الان 24 5 سال ازدواج کردم، 20 بار تا نصف کشه کردم. بله مستاجری و بیا خیلی حالا کار نده. و خیلی جالب بود دیگه آقا، این یه اتاقه، یعنی خونه من 45 متر بود، خب یه اتاق داشت. اینقدر خوشمون بود، اینقدر دیگه نمیدونی. یه تاخچه داشت خیلی قشنگ، یه دکور به قول دکورای گچی، نه گلدون رو ایور میذاشتیم، دو روز بعد او ور میذاشتیم دکوراسیونشون رو. آقا مردم وقتی میخواستن خونه تکونی کنن 10 روز دستشون بند بود، ما 2 سال کیف میکرد. تا یه روز یکی از رفقای ما هم مهمون اقوم برا ما اومد، با خانمشون هم اومد، سرزدم اومده، مجبور شدیم یه پارچه وسط اتاق بکشیم، زن اون ور مرد این ور، یه چیزی که حائل باش. اینقدر اون شب من خجالت کشیدم که رفیقم که بنده خدا خوابش برد بیرو درواسی گریه کردم. امام زمان سخت اینطوره، ما گفتیم یه اتاق، قرن 2 تا اتاق باشه. باور کنید به 6 ماه نکشید 2 تا اتاقش کرد. خیلی جالبه خدا آگاهی وقتا به دل آدم نگاه. آخه دعا مثل تیر میمونه، تیر رو تو هوا میندازی اما یه وقت به هدف میرسه، ما نمیدونی تیر دعا یه وقت به چی میخوره؟ هدف میخوره. حالا اینو میخواستم بگم، حالا آدم بیاد یه خونه داشته باشه 1000 متر، بازم سیر میشه؟ نه، میگه اگه یه باغم اون گوشش بود خیلی عالی بود. یه باغم بهش میده، ما بهش میدی، میگه یه ذره این باغ این خونه کجه، اگه این باغ این وریم باشه صاف میشه. بعد میگه اگه یه استخرم دوش باشه دیگه حرف ندار. میره خونه رفیقش، تو ویلای رفیقش میبینه استخری که ای تو باقش زده مثلا 20 متره او 100 متره. میگه ببین تو رو خدا، خدایا به ما باغ دادی، به این هم باغ دادی. سیر نمیشه مال آدم، مال دنیا هیچ وقت آدم رو سیر، هیچ وقت. شهوت هم همینطوره. امام سجاد فرمود 2 تا ظرف الله اکبر اگه عمر 1000 سال خدا بده پر شدنی نیست، یکی شکم یکی شهوت، پر شدنی. لذا قرآن اومده نفس و با جهنم با هم مقایسه کرده، سوره قاف آیه 30، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. خب مال کیاس؟ مال اوناست که دنبال نفس. حالا یه سوال، من نمیخوام به ترسونمتون، دو تا قصه ما میگم. این دو تا فیش تحقیقات منو میبینی؟ من 12 تا اثر داره قرآن میفرماد هر کی دنبال این نفسه بره. قرآن کریم یک نکته ای میگه در رابطه با نفس به نام تسویل نفس. سبلت نفسی، گوش کنه، گول خورده های نفس، اینا که دنبال نفس رفتن به کجا رسیدن؟ گول، این گول نفسه رو خورد. قرآن میگه یکی از آثار گول خوردن نفس اینه که اشک چشت خوش میشه. به من میگه زیاد، همین دیشب یکی به من میگفت همینجا کجا بدترین مصیبت رو برای من کسی بخونه روزخون بخونه. حالا یکی صداش خوب نی، قشنگ بلد نیست، رو آخه روزخوندن فوت و فن میخواد، تکنیک میخواد، 2 تا چیز خیلی سخته، هم گریه انداختن مردم هم خندوندن مردم. خندوندن مردم سختره تو گریه انداختن، اما گریه انداختن هم خیلی مشکله، کار هر کسی نی. بهترین روزخون عالم بیاد که دل همه رو آب میکنه، من اشک از چشم نمیاد. تا این حرف رو میزنه میگم دو سه تا کد بهت میدم. با چشات چیکار کردی؟ با شکمه چیکار کردی؟ چقدر لقمه حروم خوردی؟ چون حسین ابن علی هم کربلا سخنرانی میکرد همه کف میزدن، هو میکشیدن، کل میکشیدن، شمشیراشونو به هم میزدن، 30,000 نفر شمشیراشونو به هم میزدن، 30,000 نفر سپراشونو به هم میزدن. ببین چه صدایی در میاد، بلکه صدای حسینو کسی نشنید. اسبا رو به شیهی در می آوردن. عیبشون چی بود؟ ملعت بطونهم من الحرام. قرآن رو ببین، سوره انعام آیه 43. جوونا قبل منبر امشب رو بدونید، من حجت رو براتون تموم کردم با این مریضی که دارم. هر کس دنبال نفس بره و توبه نکنه، یکی از آثارش اینه که سنگ دلت میکنه، دلت مثل سنگ میشه، بدترین روزها رو برات میخونن انگار نه. بعضیا خیلی خوش دلن، خیلی. میرزای شیرازی دم در نشسته بود تو نجف، میرزای بزرگ. اون وقت همین جد آیت الله العظما جا صادق شیرازی، جد بزرگوار ایشون، مدایه گفته بود، شعرشو خونده بود، تو خواب یه دوتا کلمه هم روزه بخوانیم. حالا مردم نجف هم اومده بودن، مرجع کل فلکل هم اومده بود، دمه در نشسته بود. گفت چه روزهی بخوانم؟ دیدی مدده ها روزه خونا اینجوری شروع میکن، چه روزهی بخوانم؟ به دلم افتاده روزه ورود حضرت زینب به مجلس نامحرمان رو بخوانم. آقا تا این کلمه رو گفتو دیدن صدای زجه میرزا رفت بالا، عمامشو زد زمین، محاسنشو شروع کرد کندن، ریختن دست آقا رو گرفتن. و آقا میگفت که سب کن مده نخون، بذار خوب حق این جملهی که به کار بردی یا ادا کنم. زینب و مدس نامحرم، دختر علی و مدس نامحرم، بذار خوب گریهشو بکنم، بذار خوب نالشو بکنم، بذار خوب حقشو ادا کنم، بعد یه کلمه دیگه بگو. بعضی اینجوریه. بعضی ها را آدم میاد روزه قتلگاه میخونه، روزه ای که امام زمان میگه اینقدر گریه میکنم که به جا عشق خون بریزه. نشسته نگاه من میدونید 25 سال روزه خونم زیاد دید. دارم میگم مردم جوونو، زینب یکی از چیزایی که دیدیم بود شم رو سینه ی حسینش نشست. چطور میشه دلت کربلایی میشه؟ یه آدرس بدم. دیدی تو مارم از اونا مردم بیشتر گریه میکنن، خودت هم بیشتر حال پیدا میکنی. چرا؟ چون قرآنت به جاست، روزت به جاست، سعی میکنی نماز اول وقت بخونی، کمتر گناه کنی. چون روزه‌ای میگی غیبت بده، تهمت بده، حرف زشت بده، شوخیای غیر مجاز نمیکنی. یه چند روز به خودت میرسی، خدا میاد ستاره بارونت میکنه، چشمه یه چشم تو پر عشق میکنه. کافیه فقط روزه خون یه کلمه بگه السلام علیکه یا آبا. دیگه اصلا نیازی نیست، دیگه نیازی نیست که کیفه ای چشاتونه. دنبال نفس رفتن اشک چشتو خوش میکن. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. بذار فردا برای توضیح بدم. حالا که اینجوری دارید گریه میکنید میخوام روزه بخونم. منم امشب دلم گرفته است. چون من شبای دوم هر مجلسم و دلا رو میبرم کنار گلستان بقی. یه قبریه، نه شمعی، نه چراغی، نه فرشی، نه روا. میشناسیدش؟ اجازه میدید من امشب اینجوری روزه بخونم، شما اینطوری گریه بکنید. من آدرس میدم ببینم میشناسید یا نه. 33 بار ترورش کرد. اما نمیدونم این زهر آخری چه زهری بود. نمیدونم چه زهری. آقا روزه هم بوده ها. نمیدونم این چه زهری. آقایون فکرش رو کردید؟ ما آقایون، ما مردا، اگه تمام مردم دنیا بامون دشمن باشن، تو خونه که میریم برای زنمون درد و دل میکنیم. کس که زنش باش خوب باشه انگار همه عالم خوب. برات بگم با آقا چی کار کرده بوده. آقا تو کوچه که میرفت سلام میکرد جوابشو نمیدادن. تو خونم که میومد جوده، هی نمک رو زخم دلش میکنه. وقتی کوزه رو برد بالا دیگه نتونست بیاره پایین. کوزه افتاد شکست، آبا ریخ رو زمین، دیدن رو زمین داره قلقل میکنه. ببین این زهر چه زهری بوده، من نمیدونم، داره قلقل میکنه. فقط یه جمله گفت، برید زینب رو خبر کنید. تو رو خدا، تو رو خدا، امشب یه جوری برای حسن گریه کن که تو حالا گریه نکرد. آره آره باریکلا، امان از دل زینب. آره باریکلا، امان از دل زینب. زینب دوید اومد، سر حسن رو به دامن گرفت. آقا چشماشو باز کرد، همه حرفا رو توی یه جمله جمع کرد و خلاصه فهمود زینب امان از غریبی. خواهر برو یه تشریف برو بیا. حسین اومد، ابوالفضل اومد، همه اومدن دور حسن رو گرفتن. تا زینب رفت تشت بیاره، شاید بعضی یه تیکه روزه رو نشنیدن، امام حسین سر حسن رو به دامن گرفت. فرمود باشه داداش، من خودم سرپرستیش رو به عهده میگیرم، نگران بچه‌هات نبود. زینب اومد تشت رو گذاشت مقابل حسنش. آقا دو دست اطراف بترش، همه امید دارن آقا این زهر رو برگردونه مثل 32 بار قبل، حال آقا خوب بشه. اما یه چیزی زینب دید، نشست رو زمین، دو دست رو سرش. اینجا حسینیه کربلایی هست. اینجا این جمله رو که میگم عربا خوب میدونن من چی میگم. عرب وقتی کارش به بن‌بست میرسه رو زمین میشینه، دو دست رو سرش میگذاره. زینب مگه چی دید؟ دید پاره های چگم، لخده های خون، رو کرد به بقی. مادر یا ما، مادر بیا ببین با حسن چه کردن. من یه سوال از زینب دارم، یه سوال. مریض‌دارا کجا نشستن امشب؟ سوال من اینه بیبی جان، بیبی جان، حالا باید دیگه امانت دل زینب، حالا باید دیگه یا گریه کنی؟ بیبی جان من یه سوال دارم. ایه تش بود، لخیه های خون حسن توش ریخته بود نگاه کردی، اما یه تشت دیگه دنیا نشونت داد. بگم داد بزلی، با کنایه میگم. سکینه میگم امه ببین با سر بابام چی کار میکنه. دستتون رو بلند کنید. خوش به حال هممون امشب. نمیدونید چی کارتون کردم امشب. امشب همتون رو بهشتی کردم. چون مادرش فاطمه فرموده تمام چشما روز قیامت گریونه. فقط چشمی که برای حسن هم گریه کرد. اسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم رو به قبله العظم اجل الاکرم به حق الحسن و الحسین یا الله.